اون مضمونش که حالا مثل هم دوست حیث چهارم داره محمد ابن احمد ابن یحیی ان الامرگی ان علی ابن جعفر ان اخی موسی ابن جعفر علیه السلام یه اون سند معروفی است که قبلا هم به کتاب علی ابن جعفر بود دیگه بررسی کردیم. قال سعد تو ان فراش یهودی و نصرانی یونام علی یه فراش از مال یهودی و نصرانی روش بخوابیم، فرمودن لا بحثا، یعنی یک دوشکی بوده قبلا یهود نصرانی استفاده میکردن یا یک فرشی بوده. ولا یصلا فی ثیابه ما، اما تو لباسشون نماز نخون. قال ولا یأکل المسلم مع المجوسی فی قصعه واحده، مسلمان مجوسی توی یه ظرف غذا نخوره. ولا یبعده على فراشه، او رو بر فراش خودش ننشانه. ولا مسجده، جایی که نماز میکنه او رو ننشونه. ولا یصافحه، باش مصافحه نمی کند. حالا این میشه نه خون میشه نف خون، ولی نتیجه ای دارن یکیه که بخونیم لا یقعده و لا مثلا یصافحه، چه لا یقعده و لا یصافحه. قال و سألت عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس، یک کسی یک لباس رو از بازار خریده برای که بپوشه للبس، جانجوی نوشتم للبس برای پوشیدن. لا یدری لمن کانه، نمیدونه مالکیه. هل یسلح الصلات و فیه، میشه توش نماز بخونی؟ هدف ان اشترى من مسلم، اگر از مسلمان خریده فلیصلی فیه، و ان اشترى من نصرانی فلا یصلی فیه حتی یغسله، اگر نصرانی خریده نماز نخواند مگر اینکه بشوره. خب این اصل روایت که مشخصه دیگه، مضمونش با مضمون روایت قبلی کاملا متشابهه. اجمالا این روایت هم وقتی صد و دلش نگاه میکنید بیشتر بحث ارتباط گیری با کفاره، نه بحث پاکی و نجسی کفار. لذا نفرمود مثلا باش مصافحه نکند با دست خیس، کلا مصافحه نکن. نفرمود اگر بدنش مرطوبه مثلا این رو فراش ننشونه، باید بحث پاکی و نجسی باشه که خب یقینا یه مجلسی باید رو فراش بشینه، خب میشینه خب میره دیگه، درسته. ولی لا یقعده و او را ننشانه، حکایت جایست که کسی تعارف میکنه میگه بفهم بفهم اینجا بشینید، مثلا فرق مثلا تو بازار ما دکانی داریم، درسته، میگه او رو بر فراش قایش ننشاند، نه اینکه حالا اگر نشست بعد اینجا احکام وضعی پیدا میکنه این دو شکل نجس میشه. کاملا صحبت از حکم تکلیفیه، درسته. اقعاد المجوسی علی الفراش و المسجد یه کار ناپسندیه، درسته. مصافحه المجوسی کار ناپسندیه. لذا سیاق روایت خصوص سیاق احکام وضعی پاک و نجسی نیستش بخوام این شکل معنیش بکنیم. حالا باید بحث بکنیم که خود این سیاق کلا تحریمی است یا تنزیهی است. این اصلا ما مجوسی رو بشینیم رو فرشمون کار حرومی کردیم یا کار چی مکروه؟ اگه بگیم ارتکاز داریم از بیرون تا این کارا مکروه و حرام نیستش، خب هیچ آسونه دیگه. اگه نه ما باشیم و همین تک روایت، این تک روایت دور در حرمت داره، یعنی ما باشیم این روایت صحیح و سند و این صیغه‌های نه یا صیغه‌های نف خودش فی حد نفسی دور در حرمت داره، ولی علایان از بحث ما بیرونه. شما بحث از پاکی و نجسی این روایت جاش نمیگه حالا لو صافحته کان یدک مثلا نجسه، اینو که نمیگه، که درسته میگه مصافحه نکن، درست. حالا تو بحث روایتی وای مصافحه می‌کردی کار اشتباه انجامی دستو بشور، اما نجاستی که به احکام نماز و مسجد و مسجد و این حرفا مربوط میشد از اینجا چی دیده نمیاد. شستنه دیگه دارم که میشه یک نوع واسه ادب شرعی برای اینکه از ارتباط با کفار آدم اجتناب بکنه، خصوص بحث مصافحه است. حالا یه بار جمع بندی کنم چند لحظه دیگه عرض میکنم. دوباره روایت سوم هم که باز اینطور داشت، یک کسی با یک مجوسی دست داده سألتو عن رجل صافح رجل مجوسی ها. خوب سوال رو اینا رو فهمید فضایش فضایه. من بیم یک کسی میاد پیش مثلا یک کسی میگه آقا یه نفری با این مجوسی دست داده چی کار کنه؟ مثلا خود این سوال ها یعنی یه ارتکاز بوده که کلن دست دادن با کفار کارشی هست ناپسندیه، درسته؟ و باید برای دست دادن با کفار یه توضیح ارائه بدیم، یک راه حل، یک خاصه چیزی. بعد از میگن خب دستشو بشوره، اما وضو نمیخواد بگیره. این که هم وضو نمیخواد بگیره یه معنی داره که یعنی اینا میفهمیدن دست دادن با مجوسی کدورت باطنی میاره نه کدورت ظاهری، چون وضو که برای رفع الحدث بود یه کدورت باطنی ها. از هم میگن نه اونجوری ها نیستش که بخواد وضو بگیره، همقدر دستشو بشوره چیه بسه. یعنی خلاصه مصافحه با مجوسی یک امر ناپسندی بوده که از که مرتکب میشه سوال داشته اگه انجام دادیم حالا چیکار بکنیم دیگه. در جوابش هم احتمال این بوده که شاید باید وضو بگیره، رامدن نه وضو نمیخواد بگیم که دستش رو بشورد چی هست کفایت میکنه. اما روایت پنجم
ارتکازات از کجا آمده بوده؟ چون اهل سنت که اشکال نمیدونستن
همین حالا
امام باقر علیه السلام که تازه داشته احکام تحقیق.
نه نه احزان چی رو اشکال نمیدونستن؟ نه چی رو پاک میدونستن؟ اصلا این دیگه چی تو فقه ما الان کلن تحریف شده؟ ما تو روایتون دو تا موضوع داریم، یه موضوع پاکی نجسی داریم، یه موضوع یه موضوع دیگه نمی موضوع ارتباط با کفار. ارتباط با کفار خوش موضوع مستقلی اصلا رد به پاکی نجسی نداره کلا، درسته؟ و این نه فقط توی مثلا روایت ما، توی فقه اهل سنت هم حالا اگه شد فردا بعد عبارتاشون رو با هم دیگه مرور کنیم اونجا هم مطرح بوده که شما باید ارتباطتون با کفار محدود باشه. ارتباط با کفار چی هست؟ الان فضای کافی کاملا مشخص. اول سلام کردن، درسته؟ دوم دست دادن که علامت دوستی و رفاقت بود. سوم بر بستر نشاندن، درسته؟ و میهمان کردن. چهارم مواکله و همغذایی. اینا مصادیق از ارتباط با کفار. شهر مقدس این ارتباطات رو محدود. پنجمش چی؟ پنجمش نکاح که دیگه اوجه ارتباط. شهر مقدس سعی کرد این ارتباطات رو محدود بکنه. خب حالا چقدر محدود بکنه؟ به شکل فرهنگی یا به شکل الزامی؟
نه بین عبد و حالشون فرق میکنه؟
نه
اهل کتاب فرق میکنه؟
واقعا من الان بلد نیستم فرقی. شما چی فرقی دیدین تو روایات؟
نه کلا گفتم نه. مثلا اگر اون عبد باشه چون نمیتون گفتم اون موقع زیاد بوده مثلا ارتباط با کفار با بنده ها زایم زیاد بوده.
نه دیگه اینا تو شهرهاشون برو مسیح و یهودی بوده دیگه. مثلا میگم پر که میگم نگه پر ولی زیاد بودم. مثلا تهران چجوری مثلا محله ارامنه است، مثلا اصفهان که ببین منطقه مثلا جلفا اینا پر ارامنه و یهودیا یاد مثلا زرتشتی ها هستن. حالا اون موقع تو مناطق
یعنی بخواد مثلا کراهت باشه ارتباطش کم 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 میشن دیگه، یعنی وجود مثلا اهل کتاب تو شهر.
چرا
زیاد
نه کم نمیشن
میشن دیگه.
آه نه ببین کم نمیشن اینا روابط روابط دوستانه میشن. الان مثلا الان فقهای ما قالب نجاست هم بودن سالها سال سالها سال هم دوران هم دیگه زندگی کردن زمان محله یهودی ها. این یهودی ها مثلا کلن یه جا میشه سانه با هم دیگه، درسته؟ حالا اسپانیا کن محله جهودا
آخه برای اون میخواستن استفاده کنن که پس معلوم میشه نجس نیستن. اگه ما بخوانیم این توی محله بر خودشون بودن دیگه اون استفاده رو نمیتونیم بکنیم.
نه خب ما نمیخواستیم از صرفی که حضور دارن این استفاده رو بکنیم.
چیزشون بودی یکی از قرائن میتونه اول نگفتی این بود که اینا با این سنگستره ارتباطی باشتن اگر میخواستن نجس باشن خیلی مطمئن.
اون مال بحث عمید و عبا بود، گفتیم توی عبید و اما به خصوص چون کنیز و غلام یهودی نصرانی داشتن اونا الان قاعده حتما پاک بودن که میادن و دوم ازدواج که اونا به روادش اشانا میرسیم. ولی اصل حضور کفار اهل ذمه که دلیل پاکیشو نیستش که اینا حضور داشتن، فقها هم اینا رو پاک میدونستن ولی گفتن ارتباطتون کنترل شده باشه. مثلا فضای روات فضای پاکی نجسی نیست، یعنی معلوم کلین اینا تلقیش و تلقی پاکی نجسی اصلا نبود. بالا در باب و سلام و علی اهل الملل اونجا مثلا مطرح کرد که اول سلام به آدم و اون طرف دست میده دیگه و سلام سلام نکنه و دست نده باش. و این تلقی اجمالی بوده که وقتی با کفار دست میدید یعنی پیوند محبت برقرار میکنه، یه کدورتی واسه تو داره. حالا تو روایت نکاح هم انشاءالله امروز میرسیم. مثلا فهم یهودی مثلا ازدواج کنه حضرت میگن نه، میگه عاشقش شده، حضرت میگن خب اشکال نداره ازدواج کنه، درسته؟ ولی بداند که ان علیه فی دینه قضاوه، این موجب میشه که توی دیانتش مقدار شکست ایجاد میشه، منقصت ایجاد میشه، درسته؟ اینو میفهمیدن که ارتباط با کفار یک جور منقصت ایجاد میکنه خلاصه. درسته این فدا این روایت ها این که کلا تو تاریخ گم شد حقیقتش یعنی آن نظیرش هست. الان من دقیقش فردا بریم آرتش بخونیم با هم دیگه. یعنی این تلقی از قدیم بین مسلمان ها بوده که اصلا زمان رسول خدا که اول فرمودن با اهل کتاب ارتباط نگیرین، بعد آیه نازل شدش که الیام اهل لکم و طیبات تمام الذین اوتوا الکتاب الون لکم، تو خوندیم آیه شد ارتباط با اهل کتاب یه مقداری چیز شد، آزاد شد. ولی دیگه به حقی که بخواد به رفاقت و نزدیکی اینا برسه نه. بعد از دل اینا انواع این سوالات پیش اومده که اونا هم دارن همین فتاوا تو فقهشون. ولی حالا با الفاظ عبارات شده فردا دقیقش بیاره میخونه. به هر حال این روایت پنجم با فضاش همون فضاست. یاده من این رو سندش موقع دقیق رو کردم الان باید خیلی آدم نمیاد. اینم دارن سندش عیسی ابن عمرش شاید یک مشکل داشته من رو باز دارم نگاه
کنم. شده که همین روایت سوم این باید توجهش رو چون رو گفتم این اینا چیز داشتم که مثلا وضوع هم باید بگیریم.
آره من روایت پنجمی قشنگ شاهد همین بحث دیگه. من روایت پنجمی رو بخونیم. بله این عیسی ابن عمر یا عیسی ابن عمر ایشون چه دست مجهوله، ولی مضمونش خوبه. برای همون تلقی ارتکازی رو فهمید داره که سهل و عبدالله علیه السلام ان الرجل یهل له ان یصافح المجوسی، آیا حلال است که مجوسی مسافر کنه؟ دادن لا نباید مسافر کنه. فسهل و ان یتوضا و اذا صافحهم، درسته، آیا دستش رو بشورد یا وضو بگیرد؟ قال نعم ان مصافحتهم تنقض الوضو، با اینه که مسافر میکنه وضو باطل میشه. خب این دو تا تفسیر داره. یه تفسیرش این است که فهل سنت فتوا داشتن که یکی از ناقضات وضوع چیز است، مصافحه است. که من فکر کنم اینطوری بوده راستش و این روایت از باب تقیه خلاصه صادر شده. ولی مرحوم شیخ خودشون توی چیز تحصیل که این روایت رو مطرح میکنن ایشون اینجوری تلقی کردن که نه یه همچین چیزی نیست و وضوع تو این روایت ناظر به وضوع لغوی است، یعنی در واقع ناظر به وضوع و از این بابستش که توی این روایت آمده فهمدن قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول علی وضوع الید یا وضوع الید و ذالک قد یسمى وضوعا علی ما بینا لانه متی صافح المسلم الکافر وجب علیه قصر گردهی الان ما بیانه. ولی من بگم سیاق این روایت خیلی به چیز نمیخوره،
به نرزش با اون
نرزشی گفتیم میخوره اصلا میشه که چون یه قرآن شسته بوده دستش آلوده شده یه شستنش نقل شده، ولی سیاقش خیلی چیز نمیخوره به در مجموع صد و دلش تعبیر وضوعش آلا بخواه شما تعبیر نقلش و امثال این حرف ها بیشتر به اون موضوع لغوی میخوره که انگاره تو اون زمان فتوای بوده. خود مرحوم شیخ هم چون ظهور اولش اینجور بوده اصلا این روایت رو بردن تو باب احداثی که چیز از این حضور رو باطل میکنه به مناسبت اونجای مسئله رو فرمودن. بعد دلیل شاهدن به نظر ما هم نگاه جور دیگه تفسیر بکنم خلاصه. حالا به هر حال تقیه خوچه آخه تو فقه ما که حضور باطل نمیکنه اگر اونجوری باشه، اگر من ولی قائل داشت حالا الان هست یا نیست چون دقیقش چی بگم، ولی این شبهه برشون مطرح بوده که دیروز فرضاً خونه با روایتی هم دیروز خونه میشه همین همین دیگه این همشه درگیر این سوال بودن که بالاخره نیاز به وضو گرفتن دارد یا ندارد، کما که هی تو روایت ها میگفت اینا غسل جنابت نمی کنن، غسل جنابت نمی کنن لباسایی که میبافن مشکل داره یا ندارد، یعنی مفهوم حدث اصغر و اکبر بینشون مفهوم خلاصه چیزی بوده عام‌تر از مفهوم ما بوده که آدمی که حدث اکبر داره لباس هم دست منه انگار لباس هم یشیدیش میشه درست، آن لباس هم آب بپاشیم مثلا فرق کنیم، آدمی که آلو دست بشه دست هم وضو بگیریم مثلا فرق کنیم. خب این مجموع روایات دیگه فکر کنم تو لابلای صحبتات نکات چه هر کمینیم روایات داره بر نجاست چند تا نکته داشت. نکته اول اینکه اولا موضوع همش مصافحه هست، ما اصلا غیر از بحث مصافحه یه روایت نداریم که دستت خورد به کافر برو آب بکش، درسته، مثلا فرض کن کافر اومد مثلا فرض کن جراحیش کردی مثلا آب بکش، مثلا تو کارگاه کار میکنه مثلا با هم تماس داشتین آب بکش، یا میدونی که اون موقع هم خب پوشش و اینا مثل زمان ما اینقدر فراگیر نبوده دیگه، به خصوص تو خب مدینه و اینا که مردا خیلیشون بالا تنهشون برهنه بود و فقط یه لنگی به کمر میبستن و طبیعی بودی خب تنه به تنه بخوره و امثال این حرفا. ولی ما اگه همچین سوال و جوابی تو روایتا نداریم، روایت مولای بس دست دادن درسته. و مسافه هم به معنای یک نوع ارتباط اجتماعی خاص، این نکته اول که خود نشون میده پس موضوع خلاصه مطلق الملاقات مع الکافر نیست. دوم روایتی که خوندیم هیچ صحبت از خیسی و خشکی نداشت، همش مطلق بود. فرمود اگه مسافه کردید بشور، درسته وضوع شرعی نمیخواد بگیری اما دستت رو مثلا چیکار کن بشور، که اینم خودش برای ما مهمه. پس یعنی باز هم فضای نجاست و پاکی نیست. سوم سیاق روایات بعدش که سیاق داشتش، سیاق فضای پاکی نجسی نه. چهارم تلقی مرحوم کلینی تلقی پاکی نجسی نبود، درسته که منبع اصلی خلاصه این روایات هستن، همش نادر به بحث تسلیم اهل الملل بود خلاصه.
سیاقش نبود اون جوده میتونه که بالا
چی؟
همون سیاق سیاق نجازه که پاکی نبود جوده از دو تانو که بالا یکی سفون میگه از همونو برداشت میکنی که
نه. ولی یه نکته این بودش که اصلا کلان تو روایات ما فقط راجع مسافه سوال هاش سوال نداریم، یه خوش مسئله که بحث پاک و نجاسه بود باید در قاضی انواع مختلف سوال میشون. دوم تو روایات بحث خیس و خوش نداره. سوم سیاقش یعنی چیزایی که در ضمن این روایت اومده، روی فرش با هم دیگه نشستن، یه جا با هم دیگه غذا خوردن، درسته؟ این مجموعه عمومی نشون میده فضای پاک و نجاسه چیه؟ نیست. یعنی سیاق غیر از اینکه خودش اطلاق داره صد خشک و خیس، سیاق غیر از اینکه بقیه چیزا نیومده. چهارم تلقی اصحاب حالا تلقی پاک و نجاسه نبوده. پنجم حالا لوفرت که اومدیم گفتیم آقا این روایت ها همشون داله بر چند داله بر نجاست هم دیگه واقع فوقش نه دیگه، واقع اصلا انصافا نیست که سر درست این دلازی نداره.
اون نکته دوم که گفتیم بیشتر با اون بحث آزگانی این که شستن آمده تو روایت ها بیشتر این شاید همین هم رهزن شده نسبت پاک و نجاسه دیگه. شما اینو گفتیم
نه ولی تو روایت نداره اگه باشی دست دادی دست تو خیس بود دست تو به خیس بود برو بشو یه کلن دستویزه برو بشو.
خب دیگه نجاستیسی
حالا ما فعلا از به یه معنی جدل میکنم، چون طرف مقابل که همچه احتمالی اصلا نداره که جایی چیزی خشک باشد و سرایت بکنه. در اذره هم که دیگه نجاستش قدر یاد بود میفهمد اذره یابسه دیگه اشکالی نداره، درسته؟ در خون خشک و منی خشک و همه اینا خشکش هم دیگه چیز نشون شوفه بود در مرتبش بود. من میگم مثلا اینا از اذره هم مثلا اون برطره اصلا محتمل چی نبود. به هر حال حالت خامسش چی؟ خامسش سلم نایی داره بگیم نادر بس پاکی و نجسیه، درسته؟ خب حد اکثر حد اکثرش نگه باید در مقام تعارض با عدله قبلی برسش کنیم دیگه. سیاق روایت ما اینجا فقط سیغه افعله، داره روایت اول داره فقسل یدک، روایت دوم داره اقسل ها، روایت سوم داره یقسل و یده ها، درسته؟ روایت پنجم هم باز داره که یتوزن. اینا همشون ظهور هست نسل که نیستن که، یعنی میشه استحبابی باشه میشه چی باشه وجوبی باشه چی؟ چرا دیگه روایت
مسلم مزاره در مقام هم میگفتن اکتی دیگه
آه خلاصش اینا یه بار تو اصول و فضل هست که اینجا اجماع کرد که غلط مشهوره تو هم فعل مزاره ظهورش در دلت هر وجوب از سیغه افر خیلی ضعیفتره. آره خیلی خوام خلاصه عرض کنم یک اشتباهی تو بلاغت میشونم کشتش به روایت. تو بلاغت گفتن که یه پادشاهی میخواد مثلا یه چیزی رو دستور بده برای اینکه بگه خیلی امر من مطاع است بجای اینکه برو که تو میروی، درسته؟ این یکی از موارد استعمال فعل مضارع است بجای سیغه افر. ولی فضای روایت ما اصلا از این جنس علاقه مجازیت حالا مستدبات و تراکیب نیست. فضای تو روایت ما هستش فضای کلا عرفی. شما که جلو تو میگه تو کوچه میگه آقا مثلا میخوام وضو بگیرم چیکار کنم، شما میخوام آبو میریزی اینجا جی دست میکشی مثلا صورتو گیری میکنی میشوی دیگه قدرت میگی
درست میگی اصلا آبو که نمیریزی
اصلا مقام مولویت هم داشته باشی خودم هر دفعه شما میبینیم که مدیر مدرسه یا میخوام ثبت نام کنم مثلا من میخوام درس انتخاب کنم مثلا چیکار کنم میگه خب میری توی مثلا سایت این قسمت رو میزنی این کارو میکنی. فعلای مضارعی که در مقابل سوال به کار میرن همش جواب شرط مقدمن، یعنی اذا اردت ان تفعل کذا تفعل کذا و کذا و کذا و کذا و کذا. هیچ کدش دیگه لحن امن نمیفهمه که شما مثلا احساس کنید الان حضرت که پرسید مثلا فرض کنید همین روایت خودمون گفت مثلا ان ابی جعفر سوال کرد فی رجل صاف رجلا مجوسی ها حضرت فرمودن یغسل یده، فرمودن یغسل یده دستش رو میشورن، یعنی حتما میشه دیگه رد خون نداره. اینو خواستم بگم مثلا فضای روایت فضا نشه دستش رو میشوره روزم نمیگیره اون مسئله شجاع بودن درست اینا همش تو فضای عرفی در پاسخ شرط مالضا دلالتش بر وجوب کمتره. چرا کمتره؟ چون اصلا شرطش محذوفه. این شرط محذوف گاهی موقع این هستش که یعنی اذا ارادن یتطهر یغسل یده، یا ما تقریبا از اذا ارادن یاخذ به سنت یغسل یده. مثلا شما وقتی مثلا میگین پیش مثلا یکی هستی که مثلا معلم اخلاق مثلا درست یا میدونه شما آدم متشرعی هستید مثلا بهش میگم مثلا من فرق مثلا پدرم اینجوری گفته من چیکار کنم مثلا فرق میگم نظر شما مثلا چرا مثلا به شما میگه خب میری خونه مثلا اینطوری میگی اینطوری میگی اینطوری میگی این تقریش اینه اگر میخوای به بهترین وجه عمل کنی اینطوری میکنی مثلا فضا داره سوال از چه از مستحبات اگه فضا سوال از واجبات باشه جوابش هم سوال چه از واجبات هست میگه سوالات از علی بن جعفر از مقدس حضرت موسی بن جعفر علیهم السلام خیلیش سوال از اخذ به آداب و سننه نه سوال از واجبات شرعی که خودش فقیه واجبات رو میدونه میگه حتی اکثرا رو سوال کنه نه در اصل اصلا ظهور در حکم اسلامی هم پیدا نمیکنه. و هر حال فرق صیغه افعل هم اگه بود اینا صیغه افعل دیگه اما روایت دست اولی که ما خوندیم که حالا ایشش که ارسال مسلمهای اصحاب بود در مس لباس یه دستش هم مس خود مثلا فرض کنید ارتباط با خود شخص مثلا نصرانی و مجوسی امثال اینا بود اونا صریح در این بودش که نیاز به شستن نداره. وقتی دلیل صریح داریم که نیاز به شستن نداره طبیعتا خب باید در مقام جمع چیکار کنیم؟ خب این بنابراین که بخوایم بحث پاکی نجسی رو مطرح کنیم. اما یه سوال دیگه انصافا اینجا هست که با فراغ از بحث پاکی و نجسی ما یعنی یقینی است که الان فکرم روایت رو به این جلال یقین هم برتر از اون تحالت علقدار متواترات فقه ندارم چرا اینجوری شد این بلا سایش درمده ولی بریم مثلا اونو بذاریم کنار کلن الان این مسئله درسته که اگه با کافر مسافه کردی باید دست و آب بکشی از منظر پاکی نجسی نگاهش نکنیم. اگر از این منظر نگاه کنیم اصلا این بهباد به روایت قبلی با هم دیگه تعارضی نمی کنه چون اونا میگفت این پاکه اینا میگه این مسافه کردی بشور دستتون. خب ما باشیم و مقتضای قواعد سند روایت ها که خوبه دلالتش هم که چیه خوبه یه روایت معارض داشت که اون روایت جناب ابو علی اشعری بود از علی ابن معمر از خالد قلانسی که اون گفته اگه با لمی مسافه کردی دست به خاک مال کن یا به دیوار بمال، اگه با ناسمی مسافه کردی بشو. اگه اون روایت سندش خوب بود خب چیز میشد میگفتیم که مثلا اینا همش استحبابیه دیگه. ولی حالا که اون روایت سندش خوب نیست ما باشیم و قواعد باید بگیم کسی اگه با کفاه مسافه کرد دستش رو باید چیکار کنن بشوید.
ما از روایت قبلی اینو در بیاریم که ارتباط با آسان اشکال نداره بعد همین هم میتونه هم کنیم برای اینکه تنظیمیه
حالا تونستن که میتونیم ولی خب دلیل میخواد دیگه وقتی صیغه افعل داره هم فرمودن درسته سندش هم درسته خب بعد ما چجوری هم کنیم برای تنظیم موقع بگم اصل ارتباط اشکال نداره حتی المقدور که فرمود لا یصافه و مسافه نکن. حالا رفتیم مسافه کردیم خب بابا اگه مسافه کرده بود یه مردی از مسافه کرده چی کار بکنه؟ خب دستشو بشوره درسته اون دعایش اینه پس شستن دست میشه تکلیف شرعی ولی نه تکلیف شرعی که ناظر به نجاست باشه نجاست مصطلح یعنی که بگیم کافر کلا پیکرش نجسه اگه مثلا دست من تو کارگاه خورد به دست کافر برم بشورم نه بس خب حالا پله پله بریم یعنی پس ما یه موضوع داریم مثلا مسافه حتی کافر یه اثری داد بسم وجوب القصر این روایت ها اینو میگن اگه فهمیدیم ناظر به نجاست نیستش طبیعتا تعارضی نداره دیگه بعد برای رفعیت از اینا بعد بریم یه فکری بکنیم. واقعا من فکرم اونجایی نرسید که بخوام بگم یه معارضی برای اینا پیدا بکنیم درسته شما ممکنه بگیم آقا تلقی اصحاب اینه که اگه دستمون خشک بود نمیخواد بشوریم درسته مثلا به اون تلقی اصحاب بسنده کنیم خب من و تلقی اصحاب که این مسئله مدرکی هست و خیلی قابل اعتماد نیستش که من به اون بر اساس اون حکم عوض کنم.
الان شما چند با مثلا ارتکازات صحبت کردیم اینجا، ولی خب این معنا که یه چیزی باشه نجاست هم نباشه، ولی وقتی مثلا دست میزنی کدورت ایجاد کنه و فقط هم وقتی مسافر کدورت ایجاد کنه و مثلا تنه به تنه بشن هم کدورت ایجاد نکنه و این مفهوم خیلی انگاریتی پیچیده دیگه، یعنی میفهمیدن واقعا
خوش خواهید اگه این شکلی بگید این وری بگید این کلا کافرها که پاک هم باشیم دستیر باید بشوریم، خیلی مفهوم پیچیده یه
آره چون
آخه
نه عرف معمولا وقتی که مثلا نجاست میفهمه
نه اصلا اگه اصلا بحث نجاست
دیرو نه کلا وقت کدورت رو خب کدورت انگار یک چیزی مثلا ذرات با هم دیگه
نه اصلا این هم میزنه من دیرو در اصلا میفهمه نه دیگه دیرو در اصلا بحث کدورت هم یعنی هیکل کدورت رو من دوشن تقصیر من فراموش کردم نصلا بحث این که هیکلش کدورت رو بحث این دست دادن نماد همبستگیه درسته میگه با کافر سلام نکن آروم کن یعنی بعد دوباره بحث سلام میگه دستم نده باشون این دست دادنه یک کار مصافحهش اون مصافحهش مهم نیست عملیات و مصافحه مهمه
ولی بعد اون حکمی که روش بار میشه میگه شما دستتو بشو
میگه با این دستی که رفتی با کافر شد که تو رو واسه میگه اون چشم نامحرم نگاه کردی مثلا بعد گریه کنی پاک بشی مثلا فرض کن این دستی که رفتی با کافر دست دادی این دست رو آب بکشی مثلا اصلا اون نجسه اصلا این کار غلطیه
این مفهوم یکم چیز نیست
از این فکر بهم بگه کفار پاگن و نجس اصلا احتمال نجاستش در بین قدما مطرح نبوده درسته از اینکه میگم بیرون میگه آقا با کافر دست دادم درسته اگه دست دادی دستو بشو یه مسئله است در خصوص نحوه ارتباط بین کفار و مسلمین
هر معنی کلی
این به دست میاری نه از معنی کلی وجوبش کردن قائلا
دست اگه خواهد این روال اگر معارض نداشت ما بعد از این وقت خب هیچ قائلی هم نداریم میشه راحت هم این حکم
خود هم راحتش نمیم یعنی چی منظورت
نه یعنی میشه
دیگه اگه بخواهیم ملتدم باید بخواهیم ملتدم به قواعد باشید یه سنده که درسته دلالتش هم که درسته سیغه افعال هم که حق و تا بگردن آدم میاره خواهد ملتدم بریم چی کار کنیم
وجودش
نفسی میشه دیگه
ایام نشوری مثلا اسکول همین رو اسکول کردیم که نفسی
داره آه خب وجود نفسی حتما داره حالا یک سوال دیگه پیش میاد آیا شرطیت برای صلات هم داره یا نداره
خود این که قائل نداره یعنی همه ازش نجاست پاکی دارن نه این نیست خاصه
این همه کیان دیگه سوال دارن
همه اونه که وجود نفهمیدن
ببینید این همه که شما میگید حتی سوال خوبی هم من نمیخوام این کار کنم همه که شما میگید دیگه چند واحد داره خورده خورده چی میکنم یه ساعت هم
بازش
میکنم برای شما میگید همه که شما میگید یعنی مرمون شیخ اول و آخر و وسطش همینه یعنی این فقهی که شما میگید همه خودم و فلان این مرمون شیخ هم هرچی شما میگید تو فقه بیشتر قور میکنید ببینید سر و تای قدم و قدم و قدم ها مرمون شیخ هم کلمه صدا میگید برنامه خودش اعتبار راست میگید قائل نیست
نه یه جوری خیلی فرق داره که قبل از مرمون شیخ هم وجوب نفهمدن این چیه
چی؟
اگر نجاست نفهمیدن وجوب هم نفهمیدن
خب قبل مرمون کجا که وجوب نفهمیدن اصلا ما قبل مرمون شیخ متن نداریم ما قبل مرمون شیخ کتاب حدیث داریم
نه ما فهمیدیم قبل وجوب
نه قبل مرمون شیخ نگفتم که نه
کلینی
نه گفتم مرمون کلینی باشون ازش برداشت نمیشه من کلینی مبهم رو باید نکره رفته
یعنی قائل محکم نداریم قائل قطعی نداریم یا قائل ما پیدا نکردیم حالا شاید
اصلا بگی ما قائل پیدا نکردیم اصلا کلا کتابی وجود نمیخوام بگردیم که حالا این فقه رضا نگاه کنیم من نگاه نکردم
مثلا نه آخه اینجا فهم میکنم با اون مثلا دیگه اون مثلا دیگه مثل شیخ صدوق اینا مخالف شیخ بودن اونجا گفتیم همه چیز خلاصه به شیخ برمیگرده ولی اینجا دیگه ما اصلا قبلا خبر نداریم معلومه که شیخ برگرده شاید
نه حتی الان خود مثلا مرحوم شیخ هم که اینجا حالا من باید نگاه کنم دیگه مرحوم شیخ هم که قائل مثلا وجوب قصد هستن فقط باید نگاه کنیم میگن وقتی خیزه وجوب قصد داره یا مطلق وجوب قصد داره اینو
بچه‌ها روایتش فهمید ظهور داره یعنی باز ظهور از خیلی رو به دست میاد شاید تو استحبابی باشه
و من با شهادتش من مخالفم مگه خلاص سیغه افعال چی داره سیغه افعال حق و طاعت داره نداره
قربان بله. مسائلی که داریم اطلاع داشتم بعد چطور مثلا یهویی حکمش مثلا دادن برام شیخ عوض میشه
این کلمات سر
فقها ها حتما باش دائم چیز بودن
یعنی این حالا شد بگیر بگیر شد خواهی کنم بعد کلمات سر مرتضی اینا هم نبود داخلی
من راستش نرفتم بحث مسافر کافر و مسلمان رو این شکل نگاه کنم تو فقهیه من میشه برای فردا بیشتر دقت کنم و ولی شما اگه باور کردید روایات تورات اهل کتاب متواتره، بعد دیدید مرحوم شیخ یه چی دیگه گفتن، بعد حرفشون خلاصه جا افتاد، بعد دیگه میفهمید که یعنی توفیق نماده چه چیز کنه دیگه. ببین حالا در مناسبت مطلب هر دوگانه اصلا ما توی سمیر تو حالا چی حرف کنم توی سب که مرحوم آتوله بروجرد اینا یه حرفی سر زبون هاست که از قدیم هم خوب بوده دیگه، یه دو سه قرن قبل ازش میگن، گفتن اگه این روایتی هست سندش صحیحه مشهور ازش اعراض کردن کل هم از داد قوتا از داد ضعف آمد مشهره میگه میگن چرا؟ چون حتما قدما یک قرآنی دستشون بوده که دست ما چیه؟ نرسید. این روایت، این موضوع کجا تحقق پیدا کنه؟ این فرض یک روایتی باشه سندش درست باشه اصحابش اعراض کنن، سندش درست باشه یعنی کجا نقل شده؟ یعنی یا در کافی نقل شده یا تو منلای احضار یا تو تحذیب. درسته؟ اگه یه چیزی واقعا تو تحذیب نقل باشه تو کافی منلای احضار نباشه، بعد خود مرحوم شیخ هم ازش اعراض کنن. ما میگیم خب کلینی و صدوق هم اعراض کردن، خب طبیعتا مثلا یه قرآنی لابد بوده که دست ما چیه؟ نشد. میگیم حرفی نبوه چون دیگه، یعنی میگیم قدما که نقلش نکردن احتمالا حرفی با بوده که بلی شما خونید تو رجال که مثلا ابن ولید یه سیر روایت هایی که سندش هم صحیح بود اعراض میکردن، صدوق هم به تبع ابن ولید اعراض میکرد. ولی خیلی از بزرگواران من یه جایی تطبیق میکنن که روایت کلینی آوردن سندش صحیحه، بعد میگن شیخ ازش اعراض کردن، بعد میگن خب اصحاب اعراض کردن دیگه. یعنی اصلا این کار کلینی جز اصحاب حساب نمیشن، باقیش کلینی تو مقدمه کافی میفهمد من این روایت رو آوردم که روش عمل کنن. یعنی پس معلومه کلینی به روایت چی میکردن؟ عمل میکردن. گاهی صدوق تو منلوحه روایت رو صحیحه، شیخ ازش اعراض میکنن و بغدادی ها و بعد منطبهشون. ما میگه خب اصحاب اعراض کردن، خب یعنی ما معلوم صدوق اصلا کلن جز اصحاب حساب چیه نکرده. درسته؟ اینجور جا میتونیم بگیم خب یه قرائنی بوده دست اینا نرسیده؟ خب یقینا اینجور نیسته، چون صدوق هم از بطن هم مطلع‌تر به روایات هستن، هم متقدم هست و صدوق میراث بره مثلا حوزه قوم هم که اینقدر سخت میگرفتن، یعنی معلوم اساتید صدوق هم به این روایت چی کردن؟ معتقد بودن. اصلا ما در غیر از صحاحی که در تحریم اومده جایی داریم که یک روایت صحیحه باشه بعد اصحاب اعراض کرده باشن؟ مثلا نفس نقل روایت در کافی و در منلای احضار معنی عمله، اعراض معنی نداره که. این فقط فردش چیه که تو تحریب روایت خود شیخ بیارن که بقیه نیوردن، بعد خود شیخ هم ازش چیکار کنن؟ اعراض بکنن. بعد ما میگیم خب این اعراض قدما داله بر چه استاله و اینه که قرائنی بوده این قرائن مثلا
اول فرضه که مثلا یه سری میراثی دست مثلا
اگه خود شیخ اعتماد نکنه، این قیدو عرض کردم مثلا خود شیخ به اون رو باید اعتماد کنن، باز ما میگه خلوات صحیح است. ما
بعد میگم میخوام بگم که میشه که مثلا بنا کلینی و مثلا شیخ صدوق اینا آورده باشن بعد بنا به شیخ ازش اعراض کرده باشن، بعد ما هم بگیم اعصاب اعراض کردن به چه اعتبار؟
نه اعصاب که باید بی بعد از اعصاب اعراض کردن
به اعتبار اینکه یه سری قرائن دست مثلا شیخ اون شیخ رسیده که مثلا دست
خونی
متصاوران که تو مثلا قبل قوم بودن نرسیده،
تاریخ جعبه سیاهی بود این حرفا بعدم یک ذره وحشی داشت. الان ما میدونیم شیخ چی کار میکنن، تهدید جلوونه دیدیم شیخ مثلا اعراض میکنن به چه عناوین اعراض میکنن. مثلا صحبت از این نیستش که مثلا بله اینجا در گوشه فلان کتاب اونجاش که اصلا قرینش داشتن شیخ مثلا قرانش داشتن آوردن، خیلی جواد اینو اعراض میکنن بخاطر اینکه مبانیشون جور در نمیاد، میگن که همگی جفت جور نمیشه. میشه اعراض بر اساس اسرار ناشناخته نیستش. درسته؟ وقتی شما اینو میبینید بعد باید باور کنید اگه کلینی و صدوقش رو آوردن یعنی این روایت اعتبار داشته، حالا جدا از نظر سندی، حالا چه راوی راوی بشمارین چه فهرستی بحث بکنین، سندش که درسته، دلالتش هم درسته، کلینی هم طلاق قبول کرده، خب ما میشه اینا که درست کنه. حالا مرحوم شیخ جوری که فهمیدن مثلا متن مقنعه اینجا مثلا داره که مرحوم شیخ موفی
خود آیت الله بروجردی حاضرش از اصحاب کیا بودن؟
حالا شخص آیت الله بروجردی که نمیدونم الان من
تا کجا میبردن جلو اصحاب؟
خب اونا مرحوم شیخ اینا هم داخل میدارن دیگه
بعد از شیخ؟
نه بعد از شیخ نه نه بعضی ها مثلا احتمال دارن که محقق اینا هم اثر داشته باشن، یعنی عمدش همون شیخ هم. یعنی تا شیخه، ولی واقعا اگر مثلا قبلی ها نگفته باشن به شیخ برسه کفایت میکنن. خیلی مثلا هر باید ایشون مرمون شیخ مفید اینجوری دارن و ازا صاف اهل کافر المسلمه و یده رتبتون بالعرق او غیرهی قسل ها من مسته و بالما، و ان لم تكن فيها رطوبتان مسحها به بعض الحيطان او التراب. چون اون روایتی که سندش مشکل داشت داره مثلا شاهد جمع گرفتن گفتن اون نگی گفته بشور مال وقتی که خیسه، این گفته به دیوار مال وقتی که چه خشکه، ولی خب این بچه جمع خوبی نیست که، چون مشخصه که دست دادن انصراف موارد خیس نداره که، آدادن وقتی دست نیست طرف دستش خشکه، مگر که بگیم مثلا تو بلاد خیلی همیشه هوا گرم همیشه دستا خیسه اینجوریه، فکر نکنم اینجوری باشه که هر آقا اگه دستی دستش خیس باشه اینقدر رقم نمیکنه که مثلا عادتا اینطور شده مثلا غالبا خیس باشه، یعنی حمل مطلقات بر حالت خیسی یه همچین حمل خیلی مقبوله. خب نه دست اون مگر خیس باشه مثلا این چی همچین
اگه متعارف باشه که حمل خیس باشه دیگه این کار
نمیکنه، یه حالت بدی داره که الان دیگه دست اون خیس باشه سری خوش کنه
بعد از این متعارفش موقع اینجوری باشه که
حالا به هر
حال همه دستشون خیسه.
همین الان هم تو آفتاب 5 درجه هم باشه مدام همه دستشون
خیسه. نه حالا دیگه دوش تعامل خاصی پس ما به وجوه مختلفی از این روایت فقط پاک نجسی که نیست ازش یک تکلیف شرعی که متوجه میشیم، اون تکلیف شرعی هم در جای خودش فقط میمونه که آیا شرطیت برای صلات داره یا شرطیت برای صلات چیه؟ نه دارد دیگه درسته؟
شیخ
مفید هم
پس
نجاسه میفهمید؟ آره نه حوضه بله درسته، یعنی ایشون چیم کردن کانات فضای رضا خوندیم دیگه شیخ توسیر از وانور الله هم اصلا دلیل انه همین مشرک کنن نجاسه اولی اول بال فکر همین عبارت ها آوردن تا تحضیب که استدلال کنم به نجاست کفار استدلال کنم به این مسئله به نجاست نجاست هم تحلیل کنم با آیه همین چکن نجاست
تو باشه بعد از دو بدست میمید کلن این اعتبار خودش حرام باشه یه غیر وجود شستنش بگیم کاری که ما یقین داریم که حتما یک وزارت دینی داره او کنم بدون ضرر انجام دادنش حرام میدیم.
حالا حرام نمیدارم دیگه مثلا ممکن به قول شما بدون ضرورتش با این ضرورتی دارت عرفیس، یعنی دو دارت کنم اگه مثلا مصداق محبت با کفار باشه آره، ولی مثلا موجب مثلا پیشرفت امور شغل و کسب و کار موجب عزت مثلا چی از این روابط مفیدی هست قال القادر ذاتا اشکال نداره، تهش نگاه اگه دست دادی دست آب میکشه دیگه. نمونه مسئله شرطیت برای نماز که خب شرطیت برای نماز از این روابط در نمیاد، ما تو روابط صلات هم که نداشته که کسی با کافر دست داد مسافه کرد بعد برای نماز دستش آب بکشه، درسته؟ یک حد اکثرش نگه مثلا یک وجوب قصدی به گردن بنده خدا میاد که وقتی نشسته مثلا چی دست بشه
میتونیم گفتیم که اینه که وقت نداره ظهورش اینه که برای وقت نماز باشه و یا نه طرف این پرسید اینه من که یاد میشونه
بله درست آره، چون اونا این ارتکاز پاکی نجسی مثلا داشت یه روایتش هم کلمه صلات داشت، من تو جمع قرآن الان هم موافقم که این بیشتر آدم حول میده به طرف اینکه برای نماز مثلا باشه، ولی وقتی هیچی قرینه نداریم هیچ صدری زیری هیچی نداریم خب نمیشه حکم کردش که فقط تو رساله هستیم بگیم احتیاط واجب قبلا نماز بشورن دستشون
نمونه هم داشتیم که آقا جایی بگم مثلا بدن رو آب بده وجوب هم بیارم ولی وجوب برای نماز نباشه مثلا عمل وجوب نفس خود مثلا خودش باشه یعنی مثلا تو قاعده رو برای چیز دیگه نماز نه دیدم
نه
اونجا به نظر تمامی که اصلا حالت استفادیش اینه که وقتی میگن این بشور منتظر اینه که بگه خب برای چه کنه، یعنی حتی به روایت هم نگاه نکردیم بعدش رفتیم دیدیم که مثلا قایت بشه قرار داره، خب اینجا چرا این حرف نمیزنیم؟
خب به خاطر اینکه بگیم اونجا تو فضا بدهیم فضا مثلا بگیم من شبه شما عرض بکنم حالا شما میفرمایید شبه میزنیم بحث فراش مثلا بگیم اگه مثلا یه لباسی مال مثلا کافر بوده یه آب بپاش روش نمیگه برای نماز ها یه کلن چون این لباس پلیدی داره یه آب روش بپاش ما چجوری رش الماو برای چیز میدونستیم اداله کدورت باطنی میدونستیم اینا فرداشون فرداست، یه موقع هستش که شما میگین یه چیزی هست که هیچ مصلحت دیگه مثلا آدم نمیرسه آدم میخواد مقدمه نماز دیگه دوست یه موقع
شرط برای چی نخونه میداریم نمیشه بینه اونم تماس باش خودش قد حضارت تعمالی مثلا
چرا ولی ما به ارتکاز متشعرش تمسک میکردم یکی تو بعد از روایت هم تو جمع قرار کلمه صلات داشت، ولی اگه اینا نباشه اگه اون کلمه صلاتش نبود و ارتکاز متشعر هم نبود اون کنی ما کلا خودش یک مسئله مستقلی بگو زفت قائل به وجوب نشیم که کار خیلی آسونه دیگه در من که گفتیم تهش قائل وجوب نمیشد بشیم اینجا اگه بگین اینم همونه قبوله، ولی اینجا بیشتر فضا روایتش بحثی نیست که چون نماز میخوای بخونی بحثی که چون میخوای با این ارتباط نداشته باشی، یعنی ایجاد مانار ارتباطه لذا کم کم کمتر ذهن آدم غیر میده به اون طرف گرچه بازم منم با شما موافقم که طبق عادت فقهی که ما تو ذهنمون الان هست اون موقع نمیدونم از اونها بیشتر بحث چی میفهمیم؟ بحث نماز میفهمیم، چون ناخودآگاه تو ذهن ما طهارت با نماز گره خورده، همه پاکی ها حالا چه مستحب چه واجب میفهمیم که اینا خوبه برای چی باشه؟ برای نماز باشه دیگه.
بله، اینا واجب توسلی میشه
اون قاضی دیگه. الان قاضی اینجوری میشه که دیگه بوی تعبد که نمیشه. خب بگذاریم دیگه از اونها رد چیم دیگه. روایت دست قبلش که ارتکازاتش خیلی باشن بله. خب چون آب ذاتن چی داره؟ آب ذاتن نورانیت داره دیگه، بارون هم از آسمون که میاد و این کدرت نجاست از بین میبره دیگه، خودش مطهره دیگه، طهوره. خب ببینیم ما چند تا دسته دیگه رو باید داریم. اصل بحث ما همین بود خب، ولی چند تا دسته دیگه رو باید داریم که این دسته ها رو اگه دادیم ما دیگه دونه 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 سر مثلا صبر و حوصله نخونیم، من تون 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 بخونم با این بحثم اصلا رو به این تونی ولی نسبتا تون بکنیم رسیم. یه دستهش روایات بحث ازدواج با زن غیر مسلمان، اینا رو مرحوم استاد بحث ها جلد 20 جمع‌آوری کردن تو ابواب مایه رو بالکفر و نحوه. از باب دومشون اینا رو شد کردن. من الان بادم فایل و نوایش آمده نکرم، اگر رفاوت کتاب وسائل دارن نگاه کنن که خب بهتر. وسائل جلد 20 صفحه 536 شروع میشه. ببینید روایات که خیلی فراوانه، چند باب پشت سر هم دیگه احکامه، نکاح با کتابی است درسته. حالا مشرکن هم وسطاش چیزای فرموده. عمده فضا این استش که آیا نکاح با کتابی جایز است یا نه. خب تقریبا تو فقه ما مسلماته که عقد موقتش جایزه، در عقد موقتش دارن کسی شک و تردیدی نکرده درسته. روایت اونم خیلی صریح و روشن. بله 20 صفحه 536 به بعد، بله 20 صفحه این بحث است. عمده بحث هست اینه که عقد دائمش جایزه یا نه. خب خیلی ها فهمدن نه، و ظاهر روایت ما هم هست که نه. اگه کسی زن مسلمون داره میتونه زن کافر بگیره یا نه؟ که فرمودن مثلا نه، مگر اینکه زن مسلمون رضایت بده درسته، که احترامش مثلا حفظ بشه و امثال این حرفا. اگه مثلا اول مرد مسلمون شد زنش مثلا یهودی بود حکمش چیه؟ اگه اول زن مسلمون شد شوهرش یهودی و نصرانی بود حکمش چیه؟ بحثر ایناست، ولی اصل مسئله محل تأمل نیست.
یه حتی اونایی که قائل نه جسد میدان هم تعمل نمیدن،
هیچ قائل تعمل نگه شما رباطش خیلی
خواهی. یک سوال اساسی بیه که چیزی میشه که شاید قائل بیه مثلا جواز ازدواج با این نبی صلی این مثلا.
خب بله دیگه خب یعنی نگه خواهی نگه بیدین خیلی از سوالات تو فقه وقتی پیش میاد که آدم در مقام عمل قرار بگیرن. فقه ما که زن یهودی نصرانی نمیگرفتن که درسته.
خب
همه خب بعد فکرش میکنه این ربطی و بحث تورات و نجاست هم پیزنش بیاره. مثلا شبیه همین اشتران رو میرسیم. یه دسته از روایات که حالا تو کتاب هم من خونه دیگه، روایاتیست که میگه رسول صلی الله علیه وسلم امر فرمودن که اهل ذمه مسلمان ها رو سه روز باید مهمون کنن. درسته. بعد خب با چی مهمون کنن؟ بعدش غذا بدن دیگه، پذیرایی کنن. خب غذا اینا رو دوباره نون بخوام بدن نجس میشه، چون بخیر خمیر با دستش رو کارش نمیشه کرد. دستکشی دستش نمیگه که مسلمانه که پنیر میخوان درست بکنن نجس میشه، ماست درست بکنن نجس میشه. هیچ غذایی بدون دست ارتباط با دست اونم تو فرهنگ اون موقع قابل تایید کردن
مسلمان
اهل زمه نمیگه بله اهل زمه مسلمان بله بله اما شاید برعکس باشه. میره سوال یه دست است خودش اون میره یه دست از اهل است. بعد صاحب جواب تایید بس که میشه شما تایید بس که میرسه چون فقط فکر کنم این فتوا و این روایات که رسول خدا مال قبل از نزول حکم نجاست کفار بوده، چون وقتی کفار نجاستشون حکمش ثابت شد گفتن امکان رو ببینیم خونه رو مهمونی که من هر غذایی بخوام بیارم نجسه درسته. مگر اینکه مثلا غذا خام بیارم خود بفهم بپذید این زمان روایات چی؟ چی بشه؟ خب جوان بلیدیم خب بشوره خب دست میزنه توش دیگه
نون دیگه نون دیگه
نون هم خب خمیرش چونه بگیره خب نجس میشه دیگه. اصلا عادتا امکان نداره کسی آشپزی بکنه. آره مثلا بعد میگفتن اون سه روزی میخوایم مزاحم قضا بدیم دست به قضا نخور که قابل فرض نیستش اصلا. اینا دیگه اصلا الانم خانم دستگیر سرشون نمیکنن چرا؟ اصلا به اون موقع الانم شما 10 تا قاشق و ملاقه هم داشته باشید بعدم دست میخوره مثلا به قضا دیگه میگه اصلا ویل خارجی نشه که چیز پلاستیک مثلا بعد صاحب جواهر تهش اینا تنوع پیدا کردم میگن اینا احتمال قبل از، ولی خب روایتاش خیلی روشنه که نه مال اون موقع نیست، مال قبل از، مال این حکم ثابت اسلامی است که یکی از تعهدات که اهل زمین شدشون گرفت اینه که باید مسلمانای که اون منطقه رفتن سر پذیرایی کنن. درسته این مسئله نکاح هم از همین جنسه. حالا رفقا روایتش نگاه بکنم، وقتمون تموم شد، فردا یه در مفصل‌تر فقط من شواهدشون مرور کنیم. یعنی اون که مهمتره همون فضا ارتکاز روایاتی که وقتی به حضرت خیلی اصرار میکنه، حضرت میگن خیلی خوب، حالا اگر که دیگه چاره ای نداری و خیلی مثلا محبت پیدا کردی بهش بگو خمر ننوشد خنزیر نخورن، همون حرفای همشه که حتی نمیگن میته نخورن، خیلی مهم ها قرار هم داشتیم، حتی از خوردن میته رحیز نمیکنن، خنزیر نخورن خمر نخورن، این دوتا خیلی کلید واژه‌هاش همشه با هم دیگه به کار میره. منو خب این کسی خودش نجس العین باشه که بهش نمیگن تو خمر خنزیر نخور، که در تو هیکلش نجس العین نمیگن رو خم نخور، مثلا بخور و نخور تاثیر در نظر بده. فضا ارتکازه چی هستش؟ خیلی مهمتره که این مسلم بوده طرف خودش پاکه، گفتن مواظب باشه با نجاسات سر کنده نزنه. شما رو واسه نگاه کنید فردا چی کنید. این
روایت ازدواج مثلا مهمون اینا همه اون بحثی که راحت ارتباط توش میاد میگه، یعنی بعد معارض میشه با اون.
نه خب الان روایت ازدواج همش حالا نهی میکنن، میگن وقتی مسلمان هست چرا سراغ یهودی نصرانی میرید؟ میگن گفتن توی بلادی از اونجا مسلمان پیدا نمیشه، میگن اشکال نداره. میگن آقا یه جای زن مسلمان گیرش نمیاد مثلا، فرض یکی دیگه میگه عاشق شده مثلا، میگن عاشق شده اشکال نداره. درست همش یه فضای مثلا ضرورت زنی ضرورت حکم تکلیفی درست میکنن،
ضرورت
چیه؟
عاشق
شدن ضرورت، یعنی در اسره حرج دیگه خالص حکم چیه که نداره، حکم تحریمی که نداره که. درست شعار خواسته
اینجوری
اول موضوعش رو طرف معقل از شروع کرد.